محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على حبیبه و نجیه و صفیه و سفیره و خاتم رسله و افضل بریته رسول الله و علی آله امناء الله و اوصیائه و حججه و خلفائه و عیبت علمه و لا سیما بقیت الله الذی یملأ الارض قسطاً و عدلا کما ملأت ظلماً و جورا فکن اللهم له ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را سوگن می دهیم به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا به حق الزهراء و ابیها و بعلها و بنیها که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت هم غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. یکی از نقاط بسیار تاریک تاریخ اسلام کینه‌توزی‌های کوردلانه است. احقاد و کینه‌هایی که در دلها پنهان شده بود و گاه و بیگاه آتشی به جان حقیقت در این مسیر تاریخ اسلامیان می‌زد و شعله ورتر می‌کرد فتن و مهن را. حتما مستحضرید و میدانید ماجرای مجموعه سیر حکومت سه خلیفه نخستین بعد از پیامبر که به تخلف از پیمان قدیر دست به کودتای سقیفه زدند و به تعبیر جناب سلمان رضی الله عنه کردند و نکردند، این کار را انجام دادند و چه کار نابایسته‌ای و ناشایسته‌ای از آنها سر زد. متخلف نخستین مجموعاً خلافتش و حکومت قاسبانش با کارنامه بسیار تیره از هتک حرمت بیت الفاطمه و ضرب شتم حضرت سیدت النساء و قصه مالک ابن نویره و کشتن او توسط خالد ابن ولید بدان فضاحت و تجاوز به ناموس او و اهانت و جسارت به امیر المؤمنین و گرفتن و ستاندن حق امیر المؤمنین و هم قصب فدک به 2 سال نرسیده به پایان رسید. برای 2 سال حکومت ناپایدار اینچنینی وزر و وبال اولین و آخرین رو بر عهده گرفت. کسانی که مدعی ان که مکتب خلفا پیرو منشور شورا بوده است و به شورا رهبری را و خلافت را برمیگزیند با این قصه چه خواهند کرد که ابوبکر ابن ابی قحافه برای استخلاف عمر ابن خطاب شورایی را تعیین نکرد و مهاجرین انصار شوری نکردند. نامه ای نوشت و در اون نامه عمر ابن خطاب را به جای خود منصوب کرد بدون هیچ شورایی و عمر ابن خطاب متصدی حکومت بر مسلمین شد. قریب 12 سال خلافت عمر طول کشید. مستحضرید که اولین کسی که در تاریخ اسلام پایه تبعیض نژادی و عرب پرستی و ناسیونالیسم عربی را بنیاد نهاد عمر ابن خطاب بود. چرا؟ چون کینه فراوانی به عجم داشت، مخصوصا به پارسیان، و در دوران حکومت عمر او گفت که عرب با عجم مساوی نیستند، سهمی که باید در بین مردم از بیت المال تقسیم بشه این چیزی که مثلا شما امروز میگید یارانه، در زمان رسول خدا مساوی تقسیم میشد بین خرد و کلان و بزرگ و پیر و جوان و سپید و سیاه و آزاد و غلام، همه مساوی تقسیم میشد. این روند در زمان ابوبکر هم ادامه پیدا کرد، در سالهای آغازین خلافت عمر هم ادامه پیدا کرد. بعد از چندی عمر بنای تبعیض رو گذاشت و گفت عرب با عجم مساوی نیستند، باید سهم عرب از بیت المال بیشتر باشد و در بین عرب، عرب با قریش مساوی نیست، باید سهم قریشیان بیشتر باشد. در بین قریش سهم مهاجرین باید بیشتر باشد از دیگران، سهم زنان پیغمبر باید بیشتر باشد از زنان معمولی و سهم عایشه را 5 برابر زنان دیگر می دادن. یعنی تعیین کرد که به هر زن پیغمبر 2000 درهم در ماه بدهند، اما با عایشه 10000 درهم بدهند. بنابر چی؟ و چه اساسی؟ هیچ، چون خلیفه این چنین می پسندد. این پایه‌گذاری طبقاتی که به یک عده امتیاز ویژه بدهند، همین باعث شد که بعدها صحابه رسول خدا ثروت‌های عجیب پیدا بکنند. و چون ثروت‌های عجیب پیدا کردن، فرزندان اونها آقازاده‌هایی شدند که میلیاردها دستشون بود، میلیون‌ها، و در نتیجه فساد و تباهی به بار آوردند. اولین کسی که بس پایه تبعیض پرداخت یارانه را و بیت المال را در بین مردم گذاشته عمر ابن خطاب بوده. به شدت تعصب ضد عربی داشت، تعصب معذرت میخوام ضد عجمی داشت و تعصب عربی داشت، و از سر همین تعصب بود که دستور داد هیچ عجمی نباید در مدینه سکنا بگزیند و بیش از 3 روز حق ندارد در مدینه بماند، و هم دستور داد که هیچ عجمی از عرب حق ندارد زن بگیرد. جز بدعت‌های عمر در اسلامه، که اسلام که این نبود، اسلام این نبود. وقتی که پیغمبر اکرم مکه رو فتح کردند و کعبه رو از بت‌ها پیراستند، دست نازنینشون رو بر کنار در کعبه گذاشتند و ایستادند بر در کعبه. مردمان انبوه بر در مطاف ایستاده بودند تا پیغمبر چه می‌فرمایند، خطابه ایراد فرمودند، و در اون خطابه فرمود که مرد و زن و پیر و جوان و سپید و سیاه و همگان در نزد خدا یکسانند. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. هیچ نجات پرستی در فرهنگ پیامبر نبوده. بلال حبشی اهل اتیوپی، با سلمان فارسی اهل اصفهان شما، با صهیب رومی، با صحابیانی که قریشی بودن، همه در یک صف، همه عادی، همه به گرد هم می نشستن در زمان پیغمبر اکرم. اساس تبعیض نژادی از زمان عمر شروع شد که گفت عجم حق ندارد از عرب زن بگیرد، ولی عرب حق دارد از عجم زن بگیرد. کار این تعصب نژادی به جایی رسید که بعدها در کوفه در زمان بنی امیه این عرب پرستی را و ناسیونالیسم عربی و پان عربیسم رو اونقدر ترویج کردند که میگفتن اگر عربی سوار هست، اگر عربی پیاده هست و تو خیابون پیاده داره میره، عجم حق نداره سوار رد بشه. و جلوتر رفت و جلوتر رفت. کار به جایی رسید که موالی، یعنی عجمها، بعدها در عراق و بین النهرین و کوفه و بصره، اگر یک شخص پارسی و عجمی دخترش رو عروس میکرد، یک شخص عربی میتوانست بیاد زن دختر اون رو که شوهر داده جدا کنه، از شوهرش بگه بی خود دادش به این، من میخوامش بدم به کسی دیگری. که حالا ملاحظه بفرمایید، خشت اول گر نهد معمار کش، تا ثریا میرود دیوار کش. این اشتباهی که عمر کرد و این بدعتی که در اسلام گذاشت و تبعیض نژادی و طبقاتی به راه انداخت، چه مفسده هایی بعداً به وجود آورد. در زمان عثمان هم این تبعیض نژادی ادامه پیدا کرد، این تبعیض پرداخت بیت المال ادامه پیدا کرد. امیرالمومنین سلام الله علیه همون روز اول خلافت، وقتی که خلافت ظاهریه هم به حضرت سپرده شد و آب از جوی رفته به جوی بازگشت و امیرالمومنین بر منبر خلافت نشستن، مردم که همه با حضرت بیعت کردند، کلید بیت المال افتاد دست امیرالمومنین. کلید بیت المال مدینه رو دادن به جناب عمار یاسر، خیلی جالبه. و خودشون از مدینه تشریف بردن همون روز اول خلافت بیرون به یکی از روستاهای اطراف مدینه، به عمار فرمود که عمار برو در این بیت المال رو که تا اکنون در اختیار عثمان بوده باز کن، از دم به مردم مدینه، مرد و زن و پیر و جوان و سیاه و سپید، هر کسی از دم نفری 3 درهم بده به عنوان سهمشون از بیت المال. گفت سمعن یا امیرالمومنین. امیرالمومنین تشریف بردن، عمار رفت در بیت المال رو باز کرد. تعداد جمعیت افراد مدینه چند نفره کسی نمیداند، مرکز آمار که وجود نداشته، چند نفر تو مدینه هستن معلوم نیست، چقدر پول تو بیت المال هست، کلید دست امیرالمومنین نبوده که بدانند به ظاهر که چقدر هست، ولی حکم کردند که به هر نفری 3 درهم بده. عمار شروع کرد 3 درهم 3 درهم بین مردم مدینه این پول رو تقسیم کردن. فرد آخری که پول رو گرفت پول هم تموم شد، یعنی دقیقا نفری 3 درهم رسید. عمار در مسجد رسول خدا فرمود که ایها الناس، این آیتی بزرگ بود از امیرالمؤمنین، از علی، از این مرد بر شما، این نشانه بسیار بزرگی بود، خود این یه معجزه بود اگر چشم دلتون رو باز کنید، چون علی که به ظاهر نمیدونست توی این بیت المال چقدر پوله، شما رو هم نمیدونست، ببینید چطوری به من گفت 3 درهم، نگفت 4 درهم، نفرمود 2 درهم، که دقیق این پول به این تقسیم مساوی به همه رسید، نه اضافه آمد نه کم، نه 10 نفر کم آوردیم میگیم آقا مثلا 30 درهم کم داریم، نه 10 نفر زیاد آوردیم میگیم ته صندوق 30 درهم اضافه آمد، دقیق دقیق نشانه بزرگی است از امیرالمؤمنین بر شما. اما این اصل فتنه شد، این اصل فتنه شد. ولید ابن عبدالملک مروان، نه ولید عتبه، ولید ابن عتبه این 3 درهم رو که زمان عثمان 1000 دینار میگرفته، 2000 دینار میگرفته، چون از اقوام عثمانه، پسر عموی عثمانه، 3 درهم رو برداشت آورد جلوی امیرالمومنین، این 3 درهم رو انداخت بالا، به کف دستش گرفت، گفت یا علی، پدر من رو کشتی، عموی من رو کشتی در بدر، ما تا الان دندون به جگر گذاشتیم، کینه هامون رو تا الان پنهان کردیم، حالا هم که به حکومت رسیدی این کارا بست نیست، ما کینه جویی نکردیم تا الان، انتقاممون رو از تو نگرفتیم، حالا کارت به جای رسیده که بس 3 درهم میدید. چه پول ها میگرفتن بنی امیه زمان امیرالمومنین، 3 درهم داده. ببینید آقا عدالت چقدر سخته. خواهری دارن امیرالمومنین به نام ام هانی، بسیار خانم فرخنده ای هم هست، پیغمبر اکرم به ایشون عنایت داشتن، چون پیغمبر در خانه ابو طالب بزرگ شدن، به منزله خواهر پیغمبر است. وقتی که در فتح مکه جناب ام هانی به 2 نفر پناه داد، پیغمبر فرمودن پناه ام هانی رو من میپذیرم، که پناه داده و امان داده، حرف حرف اوست و میپذیرم. بسیار خانم خوبی است، خواهر امیرالمومنین، دختر ابو طالب و فاطمه بنت اسد. اونقدر عدالت سخته که جناب ام هانی خواهر امیرالمومنین آمد به منزل امیرالمومنین، امیرالمومنین قرآن میخواندند، همینطور که ایستاده بود با برافروختگی اعتراض کرد به امیرالمومنین که برادر یا علی، ببین چی کار کردی تو، به کنیز من هم 3 درهم دادی، به من سیده قریشی دختر ابو طالب و نوه عبدالمطلب و خواهر خلیفه هم 3 درهم دادی، این توهین به من هستن که به کلفت من 3 درهم دادی، به من هم 3 درهم دادی، به این کنیز سیاه پوست حبشی من 3 درهم دادی، به منم که سیده قریشی هستم 3 درهم میدی. امیرالمومنین با نهایت حلم سر مبارکشون رو پایین انداختن و قرآن رو نگریستن. بعد با یه تأملی فرمود چه کنم خواهر که در این کتاب خدا فرقی بین تو و بین همون کلفت تو و بین همون کنیز تو نمیبینه. بوده که وار، همینه که هست. پیغمبر بیت المال را مساوی تقسیم میکرده، صرف نظر از نسل، صرف نظر از نجات، صرف نظر از طبقه، حتی صرف نظر از اینکه مرد یا زنه، یا بزرگ یا پیره. من هم چنین میکنم. لذا در زیارت امیرالمومنین میخوانیم السلام علیک یا من عدل فی الرعیه و قسم بالسویه، سلام بر تو ای آقایی که عدالت در رعیت به خرج داد و بین مردمان بیت المال را به سویه مساوی تقسیم کرد. چرا این کار رو میکردن؟ چون شما به یه نفر مثلا ماهی 2,000,000 تومان بده، به یک نفر ماهی 20,000,000 تومان بده، اون 2,000,000 میزنه به زندگیش، اینم 2,000,000ش رو نه 5,000,000 تومان میزنه به زندگیش، 15,000,000 تومان دیگهش رو سرمایه گذاری میکنه و پول میاره. در نتیجه کار صحابه پیغمبر به خاطر این خبط و خطا و بدعت عمر به جایی رسید که بعدها برخی از اصحابی که از دنیا رفتن در صورتی که در زمان رسول خدا و بعد هیچی نداشتن، کارش به جایی رسید که وقتی مرد مثل عبدالرحمن ابن عوف، ورثه او طلاهای او رو بین خودشون با تبر تقسیم کردن، طلا رو با تبر تقسیم کردن. بعضیشون تا 1,000 تا برده داشتن. زبیر گله های فراوانی 1,000,000 از شتورها داشتن. از کجا آورده بودن بیت المال؟ و جالبه، عمر گفته بود که کسانی که در بدر جنگیدن، اون 313 نفر با دیگران مساوی نیستن، انصار با مهاجرین مساوی نیستن، مهاجرین اولین با دیگران مساوی نیستن، اصحاب بدر سهمشون از بیت المال بیش از دیگران است. چرا عرب عمر پرست شد؟ چرا یه عده از اصحاب پیغمبر واقعا عمر رو میپرستیدن؟ به خاطر اینکه عمر عرب رو عزت بخشید، به خاطر اینکه عمر عرب رو برتر میدانست. چرا آلمانی ها هیتلر رو دوست داشتن؟ چون هیتلر ناسیونالیست بود. هیتلر معتقد بود ما نسل برتریم و آلمانی ها را و نژاد جرمن را میخواست بر همه دنیا غالب بکنه. دوستش داشتن و جانفدای او بودن. اگر سرمایه شوروی نبود، سپاه هیتلر دنیا را گرفته بود. زمستان شوروی و سن پترزبورگ هیتلر رو و سپاه آلمان رو شکست داد. الله ملت و امت آلمان همه یک سر مطیع و منقاد او بودن و نژاد پرست. نجات پرستی یکی از سخیفترین اندیشه هایی است که در بین بشر وجود داشته و همیشه در بین بشر باعث ظلم و ستم و آتشی بوده است که به جان بشر می افتاده. چه نجات پرستی ایرانی که شما بگید من ایرانیم و آریایی. یه صفیه می بینم در کانال های اینستاگرام و تلگرامش می گذاره که من شیعه آریایی هم. خب بفهم شیعه آریایی با شیعه مثلا هندی چه فرقی میکنه پیش خدا و پیغمبر؟ آریایی ها مثلا چه گلی به سر بشریت زدن که حالا بقیه نزدن؟ چه هنری داشتن که بقیه نداشتن؟ تو از سر کبر و جهالتت به هنر دنیا میگی هنر نزد ایرانیان است و بس. پس میکلانج گاریچی بوده؟ مینیاتورهای مثلا چین چیه؟ فقط مینیاتور شما مینیاتوره؟ در تمام دنیا هنر هست، در تمام دنیا تکنولوژی هست، در تمام دنیا آدم خوب هست، در تمام دنیا آدم بدن هست. بین ایرانی ها افراد جانی و پستی بودن که نمونه ندارن. بین ایرانی ها هم سلمان بوده. نه وجود سلمان دلیل بر این است که ما همه سلمانیم، ایرانیان همه سلمانن. نه وجود مثلا خاندان برمکی در دوره هارون الرشید، برمکیان، آل برمک، اینا ایرانی بودن، وزرای هارون الرشید بودن. موسی بن جعفر رو آل برمک کشتن. حضرت رضا تصریح دارن که پدر من رو اینها بکشتن دادن و اصلا اینا کشتن. سندی بن شاهیک فقط یک مأمور شکنجه بود در زندان. دستور قتل موسی بن جعفر رو یحیای برمکی وزیر اعظم هارون الرشید داد. در بین ایرانیان افراد خوناشامی بودن. وقتی که نادرشاه افشار هند رو گرفت چیکار کرد؟ در یک شب تمام دهلی رو با آتش کشید. کاری کرد که چنگیز خان در ایران کرد. چنگیز خان ما ایرانی ها نادرشاه. چطور اگر چنگیز خون بریزه و آدم بکشه خوناشامه، ولی نادرشاه شما اگر تمام دهلی رو در یک شب با آتش بکشه و صدها هزار نفر رو بکشه بعد باید بگیم که مثلا افتخاره؟ غرض ناسیونالیسم و نسل پرستی چه از ناحیه عرب باشد چه از ناحیه عجم باشد، این خلاف روح تقوا، روح دین و روح قرآن است. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. و جعلناکم شعوبا لتعارفوا، این که یک عده زرد باشن، یک عده سرخ پوست باشن، یک عده سیاه پوست باشن، یک عده سپید، این از حکمت خداست، لتعارفوا، تا تیره تیره هم رو بشناسید. و الا بندگان خدا همه بنده خدایان، همه آفریده خدایان. سلام الله علی امیر المؤمنین که فرمود بندگان خدا یا برادر تو هستند در خلقت یا هم کیش تو هستند. اصل نجات پرستی رو در بین مسلمانان، این از بدعت‌های عجیب عمره که اسلام آمد همه تبعیض‌های نژادی و طبقاتی رو برداشت، عمر همه‌شو به یک فرمان برگردون و پاشم واستاد ها، پاشم واستاد. از جمله دستورهای عمر این بود که عرض کردم، گفته بود در مدینه هیچ عجمی حق سکونت نداره. به چه عنوان همچین دستوری میدی؟ کجای قرآن همچین چیزی گفته؟ کجای سنت رسول خدا همچین چیزی بوده؟ لذا اجازه ندادن هیچ کسی در مدینه باشد، الا دستور داد که ابولؤلؤ فیروز ایرانی در مدینه ساکن باشه. چرا؟ به خاطری که این ابولؤلؤ کارش حرفه‌ای میتوانست آسیاب بسازد، یه مهارتی داشت در آسیاب سازی، دیدن به علمش و فنش نیاز دارن، گفت تو یکی باش که بتوانیم از تو استفاده کنیم. مدینه در حالت گسترش بود، هر روز بالاخره هرچند گاهی یه آسیاب جدید بزنیم و تو بزن، در مدینه ساکن باش. همین کار به دستش داد که در پایان 12 سال خلافت اهانتی یک روزی به فیروز کرد و جسارتی به او کرد و او هم گفت یک آسیاب برای تو بسازم که تا ابد اسم اون آسیاب باشه. عمر متوجه شد، گفت منو تهدید کرد، گفتن نه بابا، گفته آسیاب میسازم. اونم گفت باشه چه آسیابی بسازم. و شنیدید که بالاخره یک خنجر درست حسابی به یک جای عرض می شود که درست حسابی عمر زد که تمام مثانه و برخی نقاط جنوبی بدن او رو پاره کرد و خونریزی او شروع شد. پزشک را آوردن، گفتش که وصیت کن که همه جا تو پاره کرده و زنده نمیمانی. 3 روز زنده بود. در مدت این 3 روز اصحاب بزرگ پیغمبر می آمدن، چون مملکت اسلام بسیار پهناور شده بود، قسمت عمده ایران شده بود از آن مسلمانان، قسمت عمده مصر و تمام شامات، یه بخش بسیار گسترده، یه امپراتوری بزرگ شده بود اسلام. خب حالا میخواید چی کار بکنید؟ گفتن عبدالله پسرت رو به جای خودت میگذاری؟ گفت این عبدالله زن و بچهش رو نمیتونه اداره کنه، پسر من انقدر بی عرضه است. گفتن که زبیر رو بگذار، گفت بخیله. گفتن که عثمان رو بگذار، گفت اگر عثمان رو بگذارم همه مال مردم رو به دست بنی امیه خواهد داد و شخص بی عرضه است. به هر کسی گفتن یه چیزی گفت، طلحه رو گفتن یک چیزی گفت. گفتن چرا به علی ابن ابی طالب کار رو واگذار نمی کنی؟ گفت اگر به علی ابن ابی طالب کار رو واگذار کنم، دنیای مردم و آخرت مردم رو آباد خواهد کرد. الله اکبر از خصومت و عداوت. دنیا و آخرت مردم آبادان خواهد شد، هم دنیای این مردم رو درست خواهد کرد با خلافتش، هم آخرت مردم رو. گفتن خود چرا نمی کنید؟ نمیتونست بگه چرا نمی کنم، چشم دیدن علی رو ندارم. گفت علی شوخی زیاد می کنه. فیه دعابتون. خودش شخصیتی بوده بسیار غلیظ، خشن و بد برخورد. امیرالمومنین به اتباع سنت رسول خدا همیشه لبخندی بر لب داشتن. المؤمن حزنه فی قلبه و بشره فی وجهه. اگه میرسی به یک آقایی میبینی خر مقدسش گل کرده، به هر کی میرسه ابوسن غمتری. یک کسی از رفقامون دیدم در حرم امام رضا، حالا رفیق 20 ساله، بعد داشت رد میشد، از ایام جوانی با هم رفیق بودیم و همدرس. گفتم سلام علیکم، گفتم اخماشو تو هم کرده، گفت سلام علیکم. من بهش گفتم که ایچه ریختیه، ایچه فهم جواب دادن سلامه، خجالت نمیکشی؟ چرا عمری شدی؟ گفت به من میگی عمری؟ گفتم بله. عمر فز غلیظ خشن بوده، این چه ریختیه؟ چرا ابروهاتو دارم کشیدی؟ مثل آدم جواب بده. خندش گرفت خودش، گفت قرآن گفته فلیبکو کثیرن ولیضحکو قلیلا. گفتم بیچاره، اون مربوط به رابطه ی تو با خداست، برو در خلوت خودت بر نفس خودت گریه کن. در برخورد با مردم، المؤمن حزنه فی قلبه و بشره فی وجهه، با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام. در روایات ما داره که اگر پول ندارید صدقه بدید، لااقل به هر کسی که میرسید سلام میکنید لبخند بزنید، اون لبخند شما یک صدقه است. حسن الخلق یزید و فرزق. لذا امیر المؤمنین روحی له الفدا همیشه لبخندی نمکین بر لب داشتن، مؤمن متبسم همیشه. و این برعکس، همیشه عبوسن غمتری را، یک قیافه به اون قیافه نحسش، یک قیافه وحشتناک ترسناک بسیار غلیظ. قرآن فرمود فبما رحمت من الله یا رسول الله، فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فزن غلیظ القلب لانفزوا من حولک. به خاطر رحمت خدا در دل تو، تو نرم خو شدی با مردم. دقت بفرمایید، تاوونه و تقاص برخی از درشخویا رو با تو قبر بدیم، تو قبر. سعد ابن معاذ انصاری رئیس اوسیان، ایشون در غزوه احزاب و خندق، چون خندق رو که کنده بودن خاک داشت دیگه، اینا 5 متر کنده بودن از عمق، خیلی خاک میشه اگر حساب بکنید. خاکا رو که در آوردن دو طرف ریختن، در نتیجه دو طرف یه خاکریز و سنگری به وجود آمده بود. 26 روز محاصره احزاب طول کشید. اون طرف 10,000 نفرن، این طرف هم اصحاب رسول خداش 1,600 نفرن. در بین این 26 روز اینها که احزاب بودن که اون طرف گیر کرده بودن، از خندق نمیتونستن بیان اینور، لجشون گرفته بود، تیراندازی میکردن، تیر میپراکندن. یه تیر خورد به رگ اکحل جناب سعد بن معاذ انصاری، خواستن بکشنش بیرون، دیدن که بکشن بیرون کشته میشه، تا تیر هست جلو خونریزی رو گرفته، اگه بکشن بیرون نمیتونن خونریزی رو بند بیارن و خواهد بود. تیر تو دستش بود، یه جایگاهی در مسجد رسول خدا براش درست کردن، یه تختی گذاشتن، این دراز کشید تا قصه بنی قریظه و دست کم کم عفونت کرد و باد کرد و جناب سعد به شهادت رسید. تیر در راه چی خورده؟ اسلام. شهید شده؟ بله. پیغمبر اکرم جنازش رو برداشتن، پا برهنه جنازه سعد را و بی عبا تشییع کردن. عبا را وقتی انداختم یعنی صاحب مصیبتم. پا برهنه روی انگشت های پا پیغمبر اکرم حرکت میکردن. گفتن یا رسول الله چرا رو انگشت پاتون حرکت میکنید و چرا پا برهنه؟ فرمود از ازدحام ملائکی که به تشییع سعد آمده. آوردن در بقیع، او رو گذاشتن، خودشون وجود نازنینشون نماز خواندن بر سعد، بعد با دست خودشون جنازه سعد رو در قبر گذاشتن. خیلی حرف آقا. شما تصور میکنید مثلا که بالاخره یک روزی جنازه رو، جنازه شما رو امام زمان در قبر بگذارن؟ امام زمان چه برسه به رسول خدا؟ رسول خدا با دست خودشون قبر او رو درست کردن، داخل قبر تشریف بردن، قبره رو مرتب کردن، بدن سعد رو در قبر گذاشتن، به قول ما تلقینش رو پیغمبر گفتن. بالا که آمدن خاک رو صاف کردن، مادر سعد نشسته گفت هنی انلک یا سعد الجنه، بهش گوارایت باد پسرم. پیغمبر اکرم فرمود مهلن یا ام سعد لا تختمی علی الله. آهسته تر، نمیخواد شما برای خدا تکلیف معین کنی که بگی که بهش گوارایت باد، هنوز باید حساب پس بدی. گفت یا رسول الله شهیده، شما تشییعش کردید، شما فرمودید 70,000 ملک به تشییع او آمدن. فرمود بله، من اینا رو گفتم الله، اما الان همین الان زمین چنان او رو فشار داد که مگو. گفتن چرا یا رسول الله؟ فرمود با اهلش و خانوادش بددهن بود در داخل منزل و خشن بود. نرم خویی و تبسم، این صفت مؤمنه. بله پیغمبر هم گاهی غضب میکردن، اما غضب لله، غضب برای دین. یک قصه از تاریخ برای شما عرض بکنم، الکلام و یجر الکلام. شخصی است به نام برا. ما در بین اصحاب پیغمبر دو نفر برا داریم، یکی برا ابن عازب است، یکی برا ابن معرور. پیغمبر اکرم مستحضرید خیبر رو فتح کردن به دست امیرالمومنین. بعد از اینکه خیبر فتح شد، یه پیرزن یهودی، همتون شنیدید، یه ماهیچه ای رو پخت و این رو آورد برای پیغمبر. پر سم کرده بود این ماهیچه رو، خواست پیغمبر رو به انتقام خیبر بکشه. وقتی ماهیچه رو آورد جلوی پیغمبر گذاشت، مسمومه، خب ظاهرا هم کسی خبر نداره، گفتن بفرمایید. امیرالمومنین نشسته بودن، برا هم نشسته بود، پیغمبر اکرم هم نشسته بود. برا دید عجب ماهیچه‌ایه، او برای پیغمبر آورده این پیرزنه. برا دست کرد که از این ماهیچه بخوره. امیرالمومنین بهش فرمودن که برا ادب رو رعایت کن، تو قبل از اینکه پیغمبر دست بزنند به این قضا تو دست نزن. یه سری ادب و آداب امور ظریفیه. مثلا جای تشریف بردید، پنج نفریم، یه مرجع تقلید نشستن، علامه امینی نشستن، نه پنج نفریم، یه پیر مرد 80 ساله نشسته، چای آوردن، تا او چایشو بلند نکرده شما نباید چای خودتو بلند کنی. اینا اینقدر دین ما ظریفه. با پدر و مادر سر سفره نشستی، تا او دست به قضا نبرده شما نباید دست به قضا ببری. ادب تمامش ظرافه و طرائفه. امیرالمومنین بهش تذکر دادن که برو غذا رو برای پیغمبر آوردن، تو بخور، اما الان تا پیغمبر چی نکردن، دست به غذا نزدن، تو دست نزن. از این افراد بزلگو و شوخ و شنگ بود. گفت یا علی، حالا پیغمبر رو بخیل فرض کردی که گیر دادی به همین، مثلا چی؟ نکنه خودت میخوای بخوری، نکنه مثلا میترسی برای تو باقی نگذارم. زد به شوخی، زد به شوخی و حرف امیرالمومنین رو به شوخی رد کرد. خورد. پیغمبر اکرم برداشتن که نوش جان بفرماین، فلفظه رسول الله، به لبشون نرسید بود، رسول خدا انداختن، فرمودن که خود این گوش به من میگه سمیست. پیرزنه رو خواستن، فرمودن چرا میز گوش سم زدی؟ گفت دو حالت خارج نیست. گفتم اگه پیغمبر باشه که میفهمه، اگه پیغمبر نباشه بذار بمیره، اگه به دروغ گفته پیغمبرم که بذار بمیره، اگر به راست گفته پیغمبرم که خب میفهمه نمیخوره. بعد دریادلی پیغمبر رو ببینید، پیغمبر فهمیدن برو پیکار، حرفت حسابه. یعنی نه کشتنش، نه زندانش کردن، نه تبعیدش کردن، هیچ، رفت. برا مرد، خورد و مرد، به قول آقا خورد و مرد. امیرالمومنین تشریف برده بودن خارج از مدینه، تا امیرالمومنین برگردن اینو کفن کردن، غسلش دادن، کفنش کردن، سر یک شوخی و سر یک شکمبارگی شکمو مرد. کفنش کردن، به رسول خدا عرض کردن که آقا برا رو از اصحاب خوب پیغمبرم بوده، پیغمبر دوستش داشتن. گفتن آقا گفتن که آقا برا مرده و کفنش کردیم، تشبیری نماز بخوانید. فرمودن نمیتوانم بر برا نماز بخوانه. گفتن چرا یا رسول الله؟ فرمود چون با امیرالمومنین شوخی کرده و شوخی بی جا، بی حرمتی کرده به علی، تا وقتی علی رضایت نده من بر او نماز نمیخوانم. فرمودن تا امیرالمومنین رضایت نده نمیتوانم بر او نماز بخوانم. خب آیا رسول الله علی نیست، رفته؟ فرمودن رفته که رفته، تا علی نیاد و اعلام رضایت نکنه نماز نمیخوانم بر جنازه معطل ما. تا امیرالمومنین برگشتن، رفتن سراغ امیرالمومنین که یا ابوالحسن آقا بیا به دادمون برس، چی شده؟ گفتن برا مرد، اون سم داشت و مرد. خب حالا چی شده؟ گفتن که چی؟ جنازه رو کفن کردیم، رسول خدا میفرمایند به تو بی حرمتی کرده، شوخی کرده با شما، بی حرمتی شده و شما باید رضایت بدید. امیرالمومنین تشریف آوردن، جنازه برا رو دیدن، گریستن، فرمود خدایت رحمت کند برا. من یا رسول الله ازش راضی ام، رسول خدا برش نماز خوندن. هزار مرتبه شستم دهان به آب و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بی ادبی است. بله، از خدا خواهیم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. خیر ما ورثه الآبا الابناء الادب، بهترین ارثی که امیرالمومنین میفرماید میگذارید برای فرزندانتون ادبه. و ادب بر حسب هر چیزیه. ادب برخی از بزرگان به من میفرمودن، برخی از بزرگان و علما میفرمودن که من رفتم مشرف شدم مشهد، از بزرگان و فقهای ما سیدم، به جهتی نامشون رو نمیبرم، از دنیا رفتن. بعد در حرم حضرت رضا سلام الله علیه جوان بودم، خسته شدم نشستم، پدر من در اصفهان بودن، از آیات عظام اصفهان مثل مثلا مال 70 سال قبله، توی حرم امام رضا پدرم اصفهان بودن، یک وقت دیدم صدای پدرم میاد به من نهیب میزنن که مهدی خجالت نمیکشی اینجا نشستی؟ سرمو بلند کردم، پدرم بالا سرم، کی از اصفهان آمدن؟ بدنم لرزید، خجالت نمیکشی محضر امام نشستی؟ ببینید زیارتنامه ها رو، ما جایی در زیارتنامه ها نداریم که توی حرم ها بنشین، جایی نداریم که بنشین، همش داریم بیست. محاذی قبر امام پشت به قبله، بگو مثلا السلام علیکه یا امین الله فی عرضه. فقط داریم که در حرم امام رضا در متن زیارت داریم بالا سر امام رضا بنشین و بگو یا مولا یا مقتدای به امام رضا. اونم امام رضا الامام الانیس الامام الرؤوف، امام رضا انیس و نفوس، بشین بالا سر حرم امام رضا، سفره دلتو برای امام رضا پهن کن، هر چی میخوای به امام رضا بگو از درد دلت. اگر توی اون متن زیارت نامه نبود که بنشین اینجا، ما ادب اقتضا میکرد که ننشینیم. بله، حالا یه آقای 70 سال 80 سال عمرشه تا میخواد زیارت جامعه کبیره بخونه، اصلا پاش طاقت نداره که بیسته، یا مریضه هب نداره بنشینه، حرام نیست. اما اگر جوانید، اگر توان دارید، ادب این نیست که تو حرم بنشینی. ادب خیلی دقیقه، مطالب ادب خیلی دقیقه، اون هم ادب معل امام. کسی از اصحاب امام صادق سلام الله علیه، اصحاب می آمدن منزل امام صادق، توی اتاق خدمت امام حضرت حدیث می فرمودن، اینا می نوشتن قید العلم بالکتابه احتفظوا بکتبکم، می نوشتن. بعد یکی از اصحاب حضرت بیرون می ایستاد، تو نمی آمد، بیرون دم در اتاق. بقیه که می آمدن می گفت امام چی گفتن، چی نوشتی بده منم بنویسم. امام فرمودن بهش که فلانی تو چرا تو نمی آیی؟ خب مشکلی که نیست، چرا بیرون؟ گفت آقا می ترسم داخل اتاق باشم از من بیادبی نسبت به شما سر بزنه، بیادبانه مثلا بنشینم، بیادبانه گستاخانه سوال بکنم و به این مطلب کافر بشم. اگه اجازه بدید من همون بیرون بیستم. امام نفرمودن بابا این حرفا چیه، اندل احباب تسقط الاداب، بیا بشین بگیم بخندیم، مسئله این نیست. حالا یه چیز امام فرمودن هر جور خودت سلام میدانی. یه قصه عجیبی رو مرحوم علامه مجلسی اول نقل کردن، یه صلواتی به روح مجلسی این تقدیم کنید. علامه مجلسی اول ملا محمد تقی میفرماید که هوس زیارت امیرالمؤمنین کردم، دلم بیتاب شد از شوق زیارت امیرالمؤمنین، رفتم نجف مشرف شدم، بعد دیدم که شستشویی کن وانگه به خرابات خراب، اینجوری که نمیشه برم حرم امیر. ببینید چه آدمایی بودن حرم امیرالمؤمنین. بعد خود مرحوم علامه مجلسی اول از مقدسین روزگار بوده، از عباد و از زهاد بوده، شاگرد شیخ بهایی است. گفتم اینجوری که نمیشه برم داخل حرم امیرالمومنین و نجف. گفتم برم در وادی السلام که اون زمان خارج ثور چی بوده، نجف بوده، یعنی بیرون دروازه نجف بوده. برم در وادی السلام در مقام صاحب الزمان و جای مقام امام صادق یه سه شبانه روزی یه هفته ریاضت بکشم، عبادت کنم، یکم آمادگی روحی پیدا کنم تا وارد نجف بشم. رفتم در مقام امام زمان، چند شبی مشغول عبادت بودم و مشغول ذکر بودم تا آمادگی برای زیارت امیرالمومنین پیدا کنم. یک شب در همین حینی که داشتم ذکر میگفتم، کجام؟ وادی السلام. کجام؟ مقام امام زمان. بابت مشرف شدید. در حینی که داشتم ذکر میگفتم یه مکاشفه برای من اتفاق افتاد. پرده رفت از چشم من کنار و دیدم اه کجام تو عالم مکاشفه؟ دیدم سامرایم. در کنار در ایستادم، اعلی حضرت ولی عصر به ذریح پدرشون و به ذریح جدشون در کنار ذریح ایستادند. من اون دم در ورودی رو به قبله، در قبله که ایستاده بودم، شروع کردم زیارت جامعه کبیره را با صدا خواندن، نه به قول ما دکلمه وار. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و بوزع الرساله و مختلف الملائکه و معدن الوحی. یکی یکی کلمات زیارت جامعه کبیره رو که میگفتم، حضرت ولی از سرش نازنین شو به عنوان تأیید تکان میداده. زیارت رو که تمام کردم، امام حضرت ولی از فرمودن نعمت زیاره، چه زیارت خوبی است. من هم مبهوت جمالشون. فرمودن تعال، بیا جلو. دقت کنید، علامه مجلسی اول میفرماید که من عرض کردم که آقا منو معاف کنید، من نمیتونم بیام جلو. فرمودن چرا؟ گفتم اگر بیام جلو میترسم که بی ادبی از من صادر بشه به ساعت مقدستون. فرمودن نه، بیا جلو. من یکی دو قدم برداشتم ایستادم. فرمودن بیا جلو. گفتم آقا میترسم. ببین کی بودن؟ گفتن اشکالی نداره، بیا جلو. من با دو سه قدم رفتم ایستادم. گفتن بیا نزدیک خودم. گفتم نه آقا میترسم، اجازه بدید من همینجا شما رو زیارت کنم. فرمودن نه. بالاخره اونقدر جلو رفتیم که وقتی نشستیم زانوی من به زانوی حضرت چسبیده بود. بعد جالبه، اینو دقت بفهمید، این نکتهش دیگه عجیب و غریبه. ایشون میگه که خب نمیگه دیگه بعد حضرت بهش چی گفتن و این چی شنیده. میان عاشق و معشوق رمزیست، با یار آشنا سخن آشنا بگو، حدیث دوست نگویی مگر به حضرت دوست. اینجا دیگه ایشون سیکرت میگذارد، بیان نمیکنه که با حضرت چه گفتگویی کرده، ولی اینو میفرماید. میفرماید عجیبه که من با این که در وادی السلام بودم و در نجف بودم، وقتی که این مکاشفه تمام شد، خب دیدم که وادی السلامم نجفم، اما من میخواستم برم به زیارت امیرالمومنین. فردا عجیب و غریب یه موقعیتی پیش آمد که رفتیم سامرا. اصلا نجف نرفتم، رفتم سامرا. و وقتی وارد سامرا شدم، آنچه که در عالم مکاشفه و رؤیا دیده بودم در عالم واقع تکرار شد. لذا میفرماید من زیارت جامعه کبیره را مشافهتن از امام عصر نقل میکنم، نه اینی که سندش تا امام هادی میرسه. خود من در حرم سامر را بر حجت ابن الحسن خواندم و خود حجت ابن الحسن به من فرمودن چه زیارت خوبی است. علامه مجلسی، روضة المتقین، علامه مجلسی اول، باز هم صلواتی بهشون تقدیم کنید. و یکی از نکات، چون اربعین نزدیکه و توصیه میکنیم حتما زیارت برید، یکی از نکات بحث زیارت این است که آداب و زیاره را انشاءالله مراقبت میفرمایید. مرحوم محدث قمی آیاش عباس رضوان الله تعالی علیه در مفاتیح قبل از اینکه وارد زیارات مطلقه و زیارات خاصه از سید الشهدا بشه، یه بخش مبسوطی گذاشته در آداب زیارت ابی عبدالله. دیروز حدیث خوندیم، امام صادق به کسی فرمودن که تزورون الحسین خیر من ان لا تزورون، ولا تزورون خیر من ان تزورون. به زیارت حسین ابن علی جد من برید براتون بهتره که نرید. خب معلومه دیگه، مغفرت رحمت برکته. و اما شما به زیارت نرید بهتره که برید. گفتم چرا؟ فرمود شنیدم وقتی به زیارت جد من میروید حلویات و شیرنیجات و اینها با خودتون برمیدارید و میخورید در بین راه. اگر پدر شما رو کشته بودن و میخواستید سر قبر او برید، شیرنی میخوردید تو راه قبر پدره؟ زور الحسین جا ان اتشانا. وقتی میخوای حسین رو زیارت کنی، گرسنه و تشنه زیارت کن. اگر در هتل هستید الان نهار خوردی، بعد روش چایش هم خوردی، یه چیزی هم دسر خوردی، شکر اون لحظه بلند نشو تو حرم بگو السلام علیکم آبا عبدالله. لااقل یکی دو ساعت صبر کن. وقتی میری به زیارت حسین ابن علی تشنه برو، گرسنه برو. چرا آقا؟ فرمود لأنه قتل جاء ان اتشانا، چون بابام امام حسین رو تشنه و گرسنه کشتند. زور الحسین شعوسن قبرا. خواهید برید زیارت امیرالمومنین، زیباترین بهترین لباسی که تو عروسی پسرت میپوشی آقا یا خانم، رسمی ترین لباسی که در رسمی ترین مجلس میپوشی، اون لباس رو در حرم امیرالمومنین بپوش. چه جایی بالاتر از اونجاست؟ رسمی ترین لباس، ولو زحمت داشته باشه بردن این لباس، اما بهترین، شکوهمندترین، شیکترین، باوقارترین لباس تو در حرم امیرالمومنین بپوش. حتما قسط کن، حتما معطر، موها شانه زده مرتب. خذوا زینتکم عند کل مسجد. اما زیارت حسین که رفتی پریشان برو، پریشان مو برو، غبارآلود برو. جوانهایی که پیاده می روید از کربلا تا نجف، غبار راه بر سر صورتتون می نشیند، چهرتون خسته میشه، آفتاب زده میشه. با همون غباری که از پای زوار الحسین بر سر صورت شما نشسته وارد حرم بشو، بگو لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. آداب زیارت امام حسین. در آداب زیارت امام حسین داره که وقتی وارد، چون گفته مثلا شوخی کردم، وقتی وارد کربلا می شوید، امام فرمود وارد حریم کربلا که شدی، نه حرم، وارد خود کربلا که شدی، هیچ شوخی نکن، نه شوخی نکن، لغو هم نگو، یعنی حرفی بی خود نزن، کار بی خود هم نکن، کار اضافی علکی. دیدیم مثلا کار علکی انسان میکنه، تلویزیون نگاه کردن، نمیدونم اخبار نگاه کردن، سریال نگاه کردن. مبادا برید توی کربلا مثلا بشینی تلویزیون نگاه کنی، مبادا توی کربلا این موبایل حواستو پرت بکنه بشینی مثلا سایت به سایت بچرخی ببینی. فرمود وقتی وارد کربلا شدی حرف لغو مگو و کار لغو انجام مده. چرا؟ فرمودن به جهت این که تو نمیدانی چه خبره. 4000 ملک از روز قتل حسین ابن علی به زمین نازل شدن، چون اجازه یاری نداد، رئیسشون منصوره، اینها دائم در حرم حسین ابن علی گریانند. السلام علیک و علی الملائکه الحافین بک. کارشون استقبال از زوار الحسینه. هر زائری که میاد این ملائکه به استقبال او میروند، درود بر او میفرستند، میگن ادخلوها به سلام آمنین، وارد حرم حسین بشید به سلامت و عافیت. بعد فرمودن که چون این ملائکه دائم گریه میکنن، این دو ملکی که نامه اعمال تو رو مینویسن تا وارد کربلا میشن، اینا هم شروع میکنن به عزاداری و زیارت. تو حرف بی خود و حرف لغو که میزنی یا کار لغو میکنی، این دو تا ملک رو از عزاداریشون میندازی، چون باید نامه اعمال تو رو بنویسن. من در چه خیالم و تویی در چه خیال؟ پس شوخی کردن، مزاح کردن در حرم امام حسین و در کربلا ممنوع. ات زدن نشانه شادمانی است. تو کربلا ادکلون نزن، تو کربلا عطر نزن، تو کربلا لباس فاخر نپوش، تو کربلا شیرنی نخور به هیچ عنوان، تو کربلا آشغالو من نمیدونم پسته ای داده، چیزی داده سر رای، تو کربلا نخور، تو کربلا عزادار باش. انصافا هم اینجوریه. اون روز اولی که خدا پدرهاتون رو اگر هستن براتون حفظ کنه، اگر رفتن به رحمت خدا رحمتشون کنه، با امام حسین مشهور بشه. خب ما پدرمون از دست دادیم، واقعا اونایی که پدرتون از دست دادید، اون ساعات اول و روز اولی که انسان پدرش از دست داده برات آجیل بیارم نیخوری؟ ای بابا، بابام الان مرده، تو برای من برداشتی الان سبد آجیل و دیس آجیل آوردی که بشینم تخمه بشکنم؟ بابا مرد، الان امروز من سرگرم عزاشم. تازه پدر ما چطور مرد؟ با عافیت رو تخت بیمارستان. بله بله، پدر من در گودی قتلگاه بود. میدانی به زیارت کی رفتی؟ فقتلوه صبرن. بخوانم عبارات امام زمان رو: یا جدا فاهدقوا بك من كل الجهات. چون بعضا عرب هستید و عراقی هستید، کربلایی هستید، الحمدلله من این عبارت رو ترجمه نمی کنم، چون ترجمهش روز عاشورا فقط باید گفت. فاهدقوا بك من كل الجهات و اسخنوك بالجراح و انت تقبض یمینا و شمالا. تو یا جدا مثل مارگزیده به خودت میپیچیدی، پهلو به پهلو میچرخیدی. این جای ذریح امام حسین که جای قبر امام حسین است که میدانید کجاست؟ این جای ذریح همون جایی است که بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. حواز جور مخالف چو قیرگون گردید، عزیز فاطمه از عصب سردگون گرد. این جای زری همون جاییست که ابی عبدالله از عصب خوردن زمین. خب آقا اینجا کجا؟ گودی قتلگاه کجا؟ یه چیز حدود 20-25 متر فاصله است. گودی قتلگاه جای گودی این بیابون بوده، پس چطور حضرت اونجا به جهت این که از عصق افتادن این حرامزاده ها دور حضرت رو گرفته؟ من جرئت نمی کنم چجوری بگم که چجوری می زدن. اونها می زدن، حضرت پهلو به پهلو می چرخید و می چرخید، تا این که پهلو به پهلو خوردن افتادن توی این گودال. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. عبدالله ابن سنان میگه به امام صادق عرض کردم آقا گاهی هوس کربلا میکنم نمیتونم برم، راهم دوره. فرمود ابن سنان هر جا هستی این سه کلمه را بگو، برات کربلا مینویسن. مثل آن هستی که کربلا رفتی، همین سه کلمه را بگو، ما هم بگیم سر صبح: صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. چرخید و چرخید تا در گودال افتاد. امام فرمود اگر بابای خودت رو میکشتن شیرینی میخوردین؟ کربلا کسی شیرینی آورد بگو ما عزاداریم، ببخشید دست شما در نکنه نجف ازتون میگیرم. آقا هم اتاقیتونه، پسته در آورد، نمیدونم آجیل در آورد، بگو عزیزم اینا رو جمع کن، انشالله بعد از زیارت امیرالمومنین چشم کاظمین چشم میریم تو باب المراد پخش میکنیم، شیرنی رو در باب المراد کاظمین بخوریم که خدا مرادمون رو میده. اینجا چیکار کنیم؟ هیچی. بیا اینجا بشینیم روی خاک بگیم حسینم وا، حسینم وا، حسینا. بیا با زهرا هم ناله بشیم، ای به مشت. دیدین مادرها ما سینه میزنیم درسته؟ مادرها وقتی میخوان قربون صدقه برن یا گریه کنن با مش به سینه میکوبن. بگو حسین من مگر مادر نداری؟ مگر عباس آب آور نداری؟ الهی خواهرت زینب بمیرد. که سر بر تن، به تن تو سر نداری. گفت فاطمه زهرا از خودش پیاده شد کنار بدن حسینش، فرمود مادر مگر به اینها نگفتی مادرم زهرا سیدت و نساء العالمین است؟ خب عراقی هستی، دو سه بیت از شعر دیبل بخوانیم: افاطمه لو خلت لحسین مجدلا،
و قد مات عطشانا بشط فراتی. چه کرده دبل؟ نمیگه زهرا اگر به چشمت میدیدی، میگه زهرا حتی اگه تو خواب شب میدیدی، حتی اگر تخیل میکردی لو خلت الحسین مجدلا، حتی اگه تصور میکردی که چطور حسینت کنار فرات تشنه افتاد، ازن للطمت الخد فاطمه عنده، زهرا با دو دست به صورت خودت میکوبی، و اجریت دم على عین فی الوجناتی، و اشهای تو برگونت میریخ، افاطمه قومی یبنت الخیر وندمی نجوم سماوات به عرض فلاتی. به حق زهراء و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها، اللهم اجل لولیک الفرج والعافیت و النصر، مد فی عمره الشریف، زین الارض به طول بقائه، اللهم اجعل ذنوبنا بهی مغفوره، اعمالنا بهی مقبوله، حوائجنا بهی مغزیه، همومنا بهی مکفیه، ارزاقنا بهی مبسوطه. اللهم ارزقنا زیارت الحسین، اللهم ارزقنا زیارت الاربعین، واغفر لنا ولوالدینا بالحسین، ولمن وجب له حق علینا بالحسین، نجنا من زغطة القبر بالحسین، نجنا من النار بالحسین، ادخلنا الجنة بالحسین، واجعلنا عندك وجیها بالحسین علیه السلام فی الدنیا والآخرة، وعجل اللهم في فرج مولانا.